ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين العاشمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. آیاتی که در هفته پیش خوندیم درباره منافقین بود. عرض کردیم که منافقین کسانی هستند که در زمره مسلمین محسوب می شوند به حسب ظاهر اسباب این که مانند مسلمین دو شهادت را شهادتین را به زبان می آورند و حتی اعمال اسلامی را هم انجام می دهند، یعنی نماز می خوانند و کارهای دیگر را زکات می دهند. اما اینها کسانی هستند که اسلامشان اسلام ظاهری در عمق باطن روحشان ایمان ندارند و لذا در مواقع سختی که پیش میاد عقب میکشند و احیانا با دشمنان مسلمین همکاری میکنند. قرآن کریم با اینها داره با این طبقه صحبت می کند، طبقه ای که همونطوری که در آن هفته عرض کردم طبقه ای که چیزی هستند و چیز دیگری خود را می نمایانند و گفتیم سه طبقه قهرن هستند از این نظر: طبقه مؤمنین، طبقه کافرین، طبقه منافقین. طبقه مؤمنین کسانی هستند که واقعا مؤمن هستند و مؤمن هم می نمایانند. کافران کسانی هستند که واقعا کافرند و خودشون را هم کافر می نمایانند. پس این دو طبقه، هر دو طبقه یک چیزی هستند و همون چیزی که هستند خود را می نمایانند. ولی منافقین طبقه ای هستند که خود چیزی هستند و خود را چیز دیگر می نمایانند. خود در واقع کافرند ولی خود را مسلمان می نمایانند و به همین دلیل خطر اینها برای عالم اسلام از خطر کافران، یعنی کسانی که کافر هستند و کافر هم می نمایانند، خیلی بیشتر است. اینها به دلیل این که خودشان را مسلمان می نمایانند و اظهار اسلام می کنند و طبق قانون اسلام هر کسی که به ظاهر خودش را بگوید من از مسلمان ها هستم، شهادتین را بگوید، اعمال مسلمین را انجام بدهد، مسلمین وظیفه ندارن که او را ترد کنن از خودشون، ولی وظیفه دارن که احتیاط بکنن از همچه کسانی. حالا قرآن درباره منافقین در این سوره زیاد بحث کرده است، درباره خصوصیات زیادشون، هر جمله این است که حالا تکلیف اعمال این طبقه چی می شود. اینها فرض این است که میان مانند مسلمین نماز میخوانند و میان مانند مؤمنین واقعی احیانا پول خرج میکنند، انفاق میکنند. آیا عمل اینها قبول است یا قبول نیست؟ حالا در این آیه این مطلب بحث است. قول انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم. به اینها بگو ای پیغمبر انفاق کنید، میخواید انفاق کنید از روی رضا و رغبت و میخواید انفاق کنید از روی اجبار، به هر جور انفاق بکنید از شما قبول نمیشه. مقصود از روی رضا و رغبت، اینها که در باطن ایمان ندارن، او رغبتی که یک مؤمن داره اون رغبت نیست. رای وقتا اینها از روی رضا انفاق میکنن، ولی اونم به خاطر مصلحتی که به نظرشون میرسد. فعلا مصلحت اینه که ما در اینجا این پول رو ببینیم، کسی مجبورشون نشه. و یک مورد ممکنه که مجبور مأمور بیاد و به زور ازشون بگیرد. قرآن میگوید به هر حال عمل شما مقبول نیست، شما چه به دست خودتون و به عنوان مصلحت اندیشی بدید و چه به زور، به هر حال عمل شما قبول نیست. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم، هرگز از شما قبول نخواهد شد. چرا؟ در این جمله بعد دلیلش رو ذکر می کند و در آیه بعد بیشتر از این توضیح و تفصیل می دهد. می فرماید انکم کنتم قوما فاسقین، به دلیل این که شما مردمی فاسق و فاجر و خارج هستید. خدا از فاسقان که قبول نمی کند، مگر نه این است که قرآن فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا پناه از متقین میپذیرد. ببینید آقا، این آیه‌ای که بعد از این آیه، اجازه بدید این آیه را براتون بخونم و بعد یک توضیح بیشتری درباره قبول عمل عرض بکنم که عمل از چه کسی قبول می شود و از چه کسی قبول نمی شود. در اینجا همین قدر در این آیه قرآن می فرماید که عمل شما، انفاق شما، پولی که شما در راه به حسب ظاهر در راه خدا خرج می کنید، پولی که شما در راه به ظاهر خیر مصرف می کنید، این پولها قبول نمی شود به دلیل این که شما فاسق هستید. در آیه بعد اینجور می فرماید که و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. هیچ چیزی مانع از قبول عمل اینها نیست مگر این چیزها، کفروا بالله و برسوله، به خدا ایمان ندارن و به رسول خدا هم ایمان ندارن. نسبت به خداوند کفر می‌ورزند و عناد، و نسبت به رسول خدا هم همچنین. یعنی شرط قبول عمل ایمان است. ببینید در قرآن همیشه می‌فرماید که الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان دارن و عملشون صالح است. یعنی عمل صالح به تنهایی کافی نیست، ایمان هم به تنهایی کافی نیست. ایمان شرط قبول عمل است، باید ایمان باشد که بر اساس اون ایمان انسان عمل صالح انجام بدهد. بعد چیزی دیگه هم ذکر میکنه قرآن، الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون. بعد از ایمان دو عمل است که اینها رکن هستند، یکی نماز و دیگری زکات، مال را در راه خدا دادن. ببینید قرآن میگوید که دلیل دیگر از این که اینها خدا از اینها نمیپذیرد این است، اینا هر وقت میخوان نماز بخوانند نماز را از روی کسالت و از روی بیمیلی و از روی بینشاطی میخوانند، از روی زور، که این یک عمل خیلی شاقی است که این عمل شاق باید به اینها تحمیل بشن، یه علامت نفاق است. یکی از علائم نفاق همین است که انسان هر وقت که به عبادت برمیخیزد و در رأس همه عبادتها نماز خوندن است، میبینه که قلبش رغبتی ندارد به نماز خوندن، روحش میلی به نماز خوندن ندارد و با کسالت و با ناراحتی و بدون نشاط نماز را میخواند. این چطور علامت نفاق است؟ معلومه چطور علامت نفاق است. اگر انسان به خدا ایمان داشته باشد، قهرن به کمالات الهی هم ایمان دارد، یعنی خدا را رحمان می داند، خدا را رحیم می داند، خدا را رب العالمین می داند، خدا را مالک یوم الدین می داند، که ما در سوره حمد میخوانیم الحمد لله رب العالمین. صفات اختصاصا ما به ذات خداوندی است، اون که پرورش دهنده و تربیت کننده و به کمال درنده همه جهان ها، همه جهان ها، و اون که رحمان است، یعنی عالم رو که خلق کرده است به رحمت خدا آفریده است و رحیم است، مخلوقات خودش را و انسان را باز با رحمت خودش به سوی کمال میبرد و مالک روز جزاست، صاحب اختیار روز جزاست، پادشاه صاحب قدرت منحضر روز جزاست. معنی ایمان به خدا این است. حالا آیا ممکن است انسان به خدا به همین جور با همین صفات ایمان داشته باشه؟ یعنی به الله ایمان داشته باشه، به رب العالمین، به الله که رب العالمین است ایمان داشته باشه، به رحمانیت الله ایمان داشته باشه، به رحیمیت الله ایمان داشته باشه، به مالک یوم الدین بودن الله ایمان داشته باشه، اون وقت درک از نماز بخواد برای این الله بخواند و بخواد نیاز ببرد به درگاه این الله و از او چیز بخواد، اون وقت با کسالت و با ناراحتی و عرض کنم که با بی‌نشاطی و بی‌رغبتی امکان نداره چیز. پس حتما ایمانش خراب است. پس ایمانش ظاهری ایمانش ظاهری از روی عادت میاد خیال میکنه ایمان داره، در اون ته دلش ایمان نداره. ایمان اگر در ته دل انسان باشد، انسان را از روی رغبت به عبادت میکشاند. این یکی. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. در مسئله زکات، در مسئله انفاق در راه خدا، آیا ممکن است انسان به خدا ایمان داشته باشه؟ معنای این که به خدا ایمان داشته باشد این است که هر چه در عالم هستی از خداست و هر چه من دارم نعمتی است که خدا تفضل کرده به من داده است. پس اگر او امر می کند به من که از مال و ثروت خودت در راه خیر مصرف بکن، همون چیزی را که خودش به من تفضل کرده به من میگه بده. این مثل این است که شما تغییر مفلوک مفلوک باشید، یه کسی اهل خیر پیدا بشه، همه چیز به شما بده، خانه بده، زندگی بده، لباس بده، پول بده، ثروت بده، همه چیز بده، بعدم به شما بگه آقا یه مقداری از اینی که من به تو دادم بده به فلان کس. شما اگه یک ذره بزدان داشته باشید ناراحت میشید از این کار؟ بگید آقا تو هر چه من دارم از تو دارم، تو نصف اینی هم که به من دادی اگه من دیگه بده به غیر من باید بدم. چون ایمان دارید که این هر چه دارید از فلان کس و فلان کسک به شما داده. این اگر بگوید آقا هر مقدار به شما بگه این به بده به فلان کس یا به فلان مصرف، هرگز احساس ناراحتی نمی کنید، چون ایمان دارید که هر چه که دارید از او دارید. حالا آیا ممکنه کسی به خدا ایمان داشته باشه و طبعا ایمان داشته باشه که هر چه دارد از خدا دارد و خدا به او امر کنه از اون چه که من به تو دادم یک چیز ناچیزی این رو در راه خیر بده؟ اون وقت کراهت آدم داشته باشه، ناراضی باشه، ناراحت باشه؟ نه، اگر احساس کرد ناراحته، اگر خواست وجوهات مالش بده بعدی ناراحت از این دادن، باید بفهمه ایمانش درست، یعنی چیزی از نفاق در قلب او و در روح او هست. قرآن میگه آقا چه دلیل بر نفاق شما بالاتر از این که وقتی میخواد بیاد به نماز با ناراحتی و کسالت میاد، یه چند رکعت نماز که میخواید بخوانید میگه چه خوب زودتر تموم میشد، چه خوب زودتر تموم بشه. چنده آقا اگر میخواید بدید به یک مورد صحیحی به یک مستحق شرعی، هزار تا شیطان گویی دست شما رو گرفته و میگه نده، هی میگه نده، هی میگه نده. این علامت این است که ایمان شما ایمان نیست. پس قرآن میگه آدمی که روحش چنین روحی هست باز توقع داره که اگر احیانا داد خدا قبول بکنه عملش را. نه، ایمان نداری، ایمان که نداری عملت هم قبول نیست. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، هیچ چیز مانع نمی شود از این که نفقات اینها یعنی انفاقاتشون، این پولی که در راه خیر مصرف، به اصطلاح راه خیر مصرف می کنند، هیچ چیز مانع نمی شود که این قبول بشود مگر این که اینها به خدا ایمان ندارند، به پیغمبرم ایمان ندارن، نماز هم که میخوانن دلیلش این است، نماز هم که میخوانن با بی نشاطی و بی رغبتی میخوانن، پولی هم که میخوان در راه خیر بدن از روی کراهت میدن، بنابراین
عمل چنین کسانی هرگز قبول نمی شوند. حالا
از اینجا انسان باید بفهمد که چه عملهای قبول میشه، چه عملهای قبول نمیشه. شرط قبول عمل، شرط این که عمل انسان بالا برود،
اینه که انسان ایمان داشته باشه. چرا؟ علتش واضحه.
انسان اگر به خدا ایمان نداشته باشد و اگر به روز قیامت ایمان نداشته باشه و اگر به پیغمبر و دستور پیغمبر ایمان نداشته باشه،
آیا امکان دارد که کاری را برای خدا بکنه؟ اون که به خدا ایمان نداره چطور کار را برای خدا میکنه؟
انگیزش در کار هرگز خدا و رضای خدا نخواهد بود. پس انگیزش چه خواهد بود؟ هر چه میخواد باشید
انسان
انگیزش هر چه باشد به سوی همان چیز رفته است
و همون را باید بخواهد. ما
اگر کاری را برای خدا انجام میدیم از خدا اجر باید بخواهیم،
ولی اگر کاری را ما برای مردم انجام میدیم،
برای صرف انجام میدیم، برای مصلحت اندیشی های دنیایی خودمون انجام میدیم،
و وقت توقع داریم که این عمل در نزد خدا قبول بشه، به ما بگن آقای عمل در نزد خدا رسید. من برای خدا عمل نکردم که عمل من بره پیش خدا.
فرض کنید یا کسی میاد یه مدرسه ای میسازد یا یه بیمارستانی میسازد، هدفش چی؟
مثلا یک کسی زمینه های زیادی در یه جایی میاد میخره، بعد این زمین را بعد میخواد که قیمت این زمین ها بالا بره. برای اینکه قیمت این زمین ها بالا بره باید یک کاری کرد که مردم رغبت کنن بیان اینجا. یه مقدارش اختصاص میده به یه مدرسه، یه مقدارش اختصاص میده مثلا به فرض کنید که به یه بیمارستان، یه مقدارش اختصاص میده به یک مسجد، چون هر کسی که میاد در یه محل جدیدی میخواد که زمین بخره خانه بسازد، فکر میکنه خب من اگه بیام اینجا مدرسه خواهد بود که بچه‌م در اونجا مدرسه دیگه. آقا این زمین ما اختصاص دادیم مدرسه، وقتی آمدید اینجا مدرسه ساخته میشه.
مسجد چطور؟
خب ما از یه محل که میریم از مسجد که نباید دور باشیم. آقا ما این زمین اختصاص دادیم به مسجد که شما وقتی که بیاید اینجا مسجد هم اینجا دایر خواهد شد.
نمیدونم اون یه چیز دیگر، فرض کنید شما بیمارستان،
ما اینجا در این محل در این منطقه فکر بیمارستان هم کردیم. احیانا یه وقتی اگه اهل این محل مثلا مریض بشن نخواد برن به نقطه های خیلی دور دست. خب وقتی که میاد اون وقت زمین متر چند؟ اون وقت زمین نمیتونه متر ببره بالا. کار خیرم کرده، مدرسه ساخته، مسجد ساخته، بیمارستان ساخته. اما این مدرسه را برای چی ساخته؟ برای خدا خواسته تا این مدرسه در نزد خدا قبول بشه. این را ساخته برای اینکه قیمت زمیناش بره بالا، و قیمت زمیناش میره بالا مزدش هم گرفت دیگه.
این است که شرط قبول عمل
این است که عمل قابل بالا رفتن به سوی خدا باشد.
عمل قابل بالا رفتن به سوی خدا هست
که انسان
انگیزش از این عمل خدا باشد،
یعنی از این عمل رضای خدا را بطلبد. وقتی انسان از عملش رضای خدا را بطلبد، به رضای خدا هم میرسد. انسان به اون چیزی میرسد که طالب اون چیز است و به دنبال اون چیز است.
امکان نداره انسان به دنبال یه چیز برمد بعد یه چیز دیگری که دنبالش نبوده بیان بهش بدن.
خدا رو که نمیشه زور زد. بله مردم که ظاهر میبینن میگن آقا این کار خیر بود. وقتی که آدمی که دنبال منفعتش رفته که به کار خیر مربوط نیست، کار خیر اون وقت کار خیر است که انسان عمل خیر را به خاطر خیر بودنش انجام بدهد. یکی کار خیر انجام میده بعد عکسش در روزنامه‌ها چاپ کنن تا مردم بهش اعتماد پیدا کنن، وقتی اعتماد پیدا کردن مثلا در کارها بهش بودن مراجعه کنن. مثل همین یکی میبینید تو روزنامه‌های عکساشو چاپ میکنن، کار خیر که حرفا نداره. داستان معروفی هست که بهلول که مرد عاقلی بود ولی خودش به دیوانگی زده بود و به همون عالم دیوانگی عرض کنم با بزرگان و اکابر اینا به هم که سر به سرشون میده شوخی حقایق را به اونها میگفت، میگن قبخیش هارونم بود و پسر عموش بود. چی بود؟ میرفته با هارون به همون عالم دیوانگیشون حرفی که هیچ عاقلی جرات نمیکرد بگوید حرفاش میرفت میزد. یه وقتی از یه جای میگذشت دید که یه مسجدی دارن میسازن، رفت اون بانیان مسجد گفت که چیکار میکنید؟ گفتن مسجد میسازیم. گفت خب مسجد برای کی میسازید؟ به خاطر چی؟ گفت خب مسجد برای خدا میسازیم. خیلی خوب، محرمانه رفت دستور داد یک تابلوی درست کردن، یک سنگی درست کردن به نام مسجد بهلول. همین که این سنگ رو درست کردن یک شب، نصف شب که کسی نفهمید، رفت سردر مسجد داد یک تابلو خیلی بزرگی مسجد بهلول. فردا صبح مردم آمدن نگاه کردن دیدن این مسجد تاساز نوشه مسجد بهلول. خود صاحبکارا آمدن دیدن که جا نوشه مسجد بهلول، ناراحت عصبانی شدن، زدن اون سنگ بود، هرچی بود آجر بود، تابلو را کم دریختن دور، بهلول گیر آوردن، کتک زدن. این چه کاری بوده کردی؟ گفت من چه کار کردم؟ گفت من چرا نمیشه مسجد بهلول؟ تو حال چه عیبی داشت؟ گفتن این همه پولا رو ما خرج کردیم تا آخرش به نام تو اینجا باشه مسجد بهلول. گفت برای کی خرج کردی؟ برای خدا خرج کردی یا برای مردم؟ اگه برای خدا خرج کردید که خدا که اشتباه نمی کنه، من نوشتم مسجد بهلول، خدا به حسنات من میاد بینویسه، خدا به حسنات شما بینویسه. و اما اگر براست که برای مردم کردید، پس چرا اسمشو میذارید که ما برای خدا کردید؟ کاری که برای خدا، پس بر خودتون مطلب رو مشتبه نکنید. این است که امکان ندارد که انسان به خدا ایمان نداشته باشد. و حتی در آیات دیگر مسئله ایمان به قیامت هم هست، به قیامت ایمان نداشته باشد و عملش قابل قبول باشد. بگه که آدمی که به خدا و قیامت ایمان نداره کار را برای اونجا انجام نمیدهد تا اونجا بیان بهش مزد بدن، اجر بدن، کارش بره اینجا انجام میده. خب اگه مزدی هم باشه همینجا بهش میرسن. کاره اینجا هم قرآن فرموده 100% نیست، کارهای قیامت 100% است. اگر انسان برای قیامت کار بکند، یعنی برای خدا کار بکند، خدا وعده 100% داده است که به نتیجه برساند. و من اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها و هو مؤمن فا اولائی که کان سعیه ها مشکول. اما اگر کسی برای دنیا کار بکند چنین قولی بهش دادن نشده است که 100% باشه، چون دنیا دندار تزاهم است. خیلی وقتا انسان برای مقصدی کار میکند و نمیرسد، البته بیشتر به اون مقصد میرسد. من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی که قصدش دنیا باشد همون دنیا را ما بهش میدیم، اما 100% نمیگیم، به همه میدیم و به اون کسی هم که میدیم هر چی میخواد میدیم، ولی میدیم. قانون این عالم این است که هر کسی دنبال هر چیزی برود، ما او را در راهی که میرود کمک بکنیم. کلن نمدو ها اولا و ها اولا. ما یه عالم را یک دستگاه ساختیم، یک مزرعه ساختیم که هر بذری که درش بپاشن همون بذر را عمل میدهد. اگر انسان دنبال دنیا برود، بعد به دنیا بکارد، دنیا بهش برسد. یک مزرعه ساختیم که هر بذری که درش بپاشن همون بذر را عمل میدهد. اگر انسان دنبال دنیا برود، بعد به دنیا بکارد، دنیا بهش برسد. اگر بذر خیر آخرت باشد، آخرت باشد. ولی صد درصدی نیست. یه وقت هم شما بذر را میکارید در این دنیا، آفت میاد از بینش میبرد. یه وقت شما بذر را میکارید، اون نزدیک نزدیک ها که میرسد، یه سیلی مثلا میاد این را از بین میبرد. ولی اصلا به آخرت نه، صد درصد. پس امکان ندارد که انسان به خدا ایمان نداشته باشد و همچنین به رسول خدا ایمان نداشته باشد. ما که رضای خدا رو ما از کجا بفهمیم؟ در چی؟ من به خدا ایمان دارم، به قیامت آخرتم ایمان دارم، خب من از کجا بفهمم؟ من که مستقیم با خدا ارتباط ندارم، از عالم آخرتم که من نبردم که به من نشون بدن اونجا را. خب من اگه بخوام عمل کنم باید بفهمم رضای خدا در چیست و سخط خدا بند در چیست. پس باید پیغمبرشم باید بشناسم تا از طریق به گفته پیغمبر هم ایمان داشته باشم، که وقتی عمل میکنم هم ایمان به خدا داشته باشم، هم ایمان داشته باشم که کاری که انجام میدم رضای خدا در همین کار هست. و او رو من باید به پیغمبر ایمان داشته باشم. این است که میفرماید که و ما منعهم ان تقبل نفقاتهم، هیچ چیزی مانع نشده است. خدا بخل ندارد، خدا از روی بخل رد نمی کند. عمل اینها قابل قبول نیست که بگید قابل قبول است ولی خدا رد می کند. مثل انسان ها گاهی وقتا یه چیزی خیلی خوبی قابل قبول به یه انسان می دارد، روح عصبانیت رو پردش می کند. نه، مانعش و نقصش در خود اینها، عمل اینها لایق قبول نیست. هیچ چیزی مانع نمی شود که خدا قبول بکند انفاقاتی که اینها به اصطلاح در خیریه ها می کنند، در کارهایی که به حسب در ظاهر بشر خیر هست، یعنی نفع عموم داره شمسالا به حسب الاخره، جز این که اینها کفروا بالله، به خدا ایمان ندارن و به رسولی و به رسول خدا هم ایمان ندارن. بعد دو چیزی دیگر ذکر می کند که علامت است که بر خودشون ثابت میشه لااقل که از اینجا بفهمم. چون بعضی از نفاق ها هست که واقعا اون هفته هم عرض کردم که خود انسان هم نمیدونه منافقه. آدم منافق هست و خودش خیال میکنه مؤمنه، یعنی در عمق دلش شک ها، شبه ها، بی ایمانی ها، انکار ها وجود داره و خودش خیال میکنه مؤمنه. و او این است که درباره نماز فرمود که ولا یعتون الصلاه الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. این دو رکن را که قرآن همیشه ذکر میکند، اقیم الصلاه و آتوا الزکا، این به اصطلاح عبادت بدنی و اون عبادت مالی، اینا اگر ایمان میداشتن از خودشون بپرسید نماز را اینقدر با بی‌رغبتی نمیخوندن و زکات را به انفاق در راه خدا را با این کراهت و با این زور نمیدادن. همینجور که عرض کردم لازمه ایمان به الله رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین این است که انسان با رغبت نماز بخواند، و لازمه ایمان به این که من هر چه دارم از خداست اینه که هر چه خدا به او امر بکند از روی رغبت بدهد. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا و تزهق انفسهم و هم کافرون. بنابراین ای پیغمبر، خطاب به پیغمبر اکرم است، ولی در این جور خطاب ها بیشتر منظور دیگران هستند که حدیث هست که تعبیرات قرآن به ایاکه انی بسمه ایاکه را نازل شده، یعنی خطاب به پیغمبر، اما مردم شما بفهمید، مقصود شما ها هستید بفهمید، خود پیغمبر اینا رو میدونه. فلا تعجب که اموالو تو را به شگفت نیاورد، تو را به یعنی از سرور و خوشحالی، وقتی انسان یه چیزی رو میبیند که عظمتش و بزرگیش خوشحال میشه به جوری که شگفت انگیز است. ای پیغمبر اگر میبینی که اینها خدا به اینها مال فراوان داده است و اولاد فراوان داده است، به شگفت در نیایی و نگی اینها اگر مردمان بدبختی هستند پس این همه خوشبختی چرا به اینها رو آورده است. ثروت زیاد، فرزندان زیاد، نه، ثروت و مال اسباب خوشبختی میشوند اما خوشبختی نیستند. یعنی در افراد فرق میکنند، گاهی مال و اولاد همونها وبال انسان میشوند، اسباب بدبختی انسان میشوند. اینها که به خدا و پیغمبر ایمان ندارن، همین مال و همین فرزندان سبب عذاب اینها در همین دنیا و سبب رنج اینها در همین دنیا خواهد شد. و خدا گاهی افرادی را به عقوبت اعمال و بدی که کردند، این نکته را توجه داشته باشید، خدا گاهی افرادی را به عقوبت کارهای بدی که کردن و به دلیل این که از نظر الهی ساقط شدن و به دلیل این که مستحق به کرامت خدا نیستن، این مال و فرزندها را براشون زیاد اسباب و وسائل را خدا براشون زیاد قرار میده تا بیشتر بدبخت بشن و بیشتر معذب بشن. آیه دیگری در قرآن هست که همون آیه را وجود مقدس زینب کبرا در مجلس یزید برای یزید خوند، فرمود یزید تو خیال نکن که حالا که این ملک و این ثروت و این مال و این خدم و حشم و این همه وسائل برات فراهم شده، بگی پس معلوم میشه خدا من خیلی دوست داره، این دلیل اینه که خدا به من عنایت داره، خدا خیلی من دوست داره که این همه اسباب و وسائل داده. بدن که یه منطق دیگری هست در کار که قرآن او را بیان کرده و او این است که گاهی افراد به دلیل این که دیگه از چشم خدا افتادن، یعنی به دلیل این که مستحق کرامت خدا نیستن بلکه مستحق عقوبت خدا هستن، خدا اینها را وسائل براشون فراهم میکنن تا در اون راه گمراهی که رفتن بیشتر برون و بیشتر مستحق عذاب خدا بشن. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. کافران خیال نکنن که اگر ما اونها را ملی قرار دادیم و صاحب همه چیز، این براشون خیر است. نه، چون کافران وقتی که دیدن، نه قرآن نمیخواد بگه که برای هر کسی که مال و ثروت آمد اینجور است، نه، برای آدم کافر، برای آدمی که نمیتواند از این وسائل در راه حق و در راه سعادت واقعی بهره برداری کند، برای او وبال است. ولا یحسبن الذین کفروا، اون یگانه سرمایه‌ای که با اون سرمایه تو باید از همه چیز در راه سعادت استفاده بکنی نداری، اساس اینه تو باید ایمان داشته باشی که اگه ایمان داشته باشی از سلامتت برای سعادتت استفاده میکنی، از عمرت و وقتت برای سعادتت استفاده میکنی، از مال و ثروتت برای سعادتت استفاده میکنی، از فرزندانت برای سعادتت استفاده میکنی، از علمت برای سعادتت استفاده میکنی. اما اون سرمایه‌ای که با اون سرمایه میشود از اسباب و وسایل استفاده کرد، وقتی که نداری، هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر بدبخت. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. این است که میگن اگر کسی یه وقت دید که هیچ وقت ضرر بهش وارد نمیشود، شک بکنه در باره خودش که نکنه من از کسانی هستم که خداوند متعال اونقدر من ساقط شدم از نظر لطف الهی که خداوند برای من مصائب به وجود نمی آورد، چون مصائب اغلب اسباب تنبه انسان. معروف از این که پیغمبر اکرم به خانه کسی رفتن، یه تخم مرغ به توی تاقچه گذاشته شده بود، این تخم مرغ از اون تاقچه افتاد روی زمین، حتی روی جسم خیلی تیزی مثل روی میش هم چیزی افتاد، یعنی جایی افتاد که طبق قاعده باید بشکنه از خورد بشه برش کرد. پیغمبر اکرم تعجب کردن، بعد او گفت نه یا رسول، تو خانه ما تعجب نداره، اصلا تو خانه ما خیلی از این چیزا، این بلایایی که برای دیگران رخ میدهد برای ما هیچ جا رخ نمیدهد. پیغمبر اکرم وحشت کرد، فرمود معلوم میشه تو اصلا مورد عنایت الهی نیست. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. وقتی اینا اینجور هستن، آدم باید تا انسان باید انسان باشد تا از وسایل زندگی خود استفاده بکنه. این است که میگم که وسایل در دنیای امروز اون چه که پیش رفته است اسباب و وسایل خوب پیش رفته. انسان ها چطور؟ انسان ها همونجا موندن را که خودی عقب رفتن. و در نتیجه چرا با اینکه این همه تمدن پیش رفته است، سعادت بشر فرقی نکرده؟ اگر نگیم بشر از نظر سعادت و خوشبختی بدبخت‌تر شده، برای چی؟ برای اینکه تمدن معناش اسباب و وسایل زندگیه. اون مایه اصلی که انسانها باشن، انسان باید از اسباب و وسایل خوب استفاده بکنن. وقتی انسان انسان نباشه از اسباب و وسایل هم خوب استفاده نمی کنه، بلکه بد استفاده می کنه. همون اسباب و وسایل اسباب بدبختی بشریت می شود. فلا تعجب که اموالهم، حالا که خودی اینها رو شناختی، بنابراین در شگفت نباش از ثروت فراوان اینها و از فرزندان فراوان اینها. خدا اینها رو که به اینها داده است، این ثروت ها و فرزندان را برای این نبوده که اینا مشمول لطفش بودن، بلکه برای این بوده که اینا مشمول غضبش بودن. میگویم که گاهی خداوند لطف خفی دارد و گاهی قهر خفی. یعنی خداوند گاهی به انسان لطف میکند به صورت قهر، یعنی یک سختی بر انسان به وجود میاره، ولی آدم میره در باطن این سختی لطف خدا بوده. و گاهی خداوند قهر خفی دارد و لطف جلی، یعنی یه چیزی که به ظاهر آدم خیال میکنه لطفه، ولی قهر الهی در باطن این مخفی. انما یرید الله لیعذبهم بها، خدا نخواسته به این وسیله به اینها لطف کند، بلکه اینها را مشغول قهرش قرار داده به همین وسیله، و خواسته اینها را با همین مال و فرزند اموال و فرزندان در این دنیا معذبشون کند. همین بچه ها را بدبختیش بشه، همین ثروت از با بدبختیش بشه، آسایش نداشته باشه، یک اصطلاح یک قطره آب خوش از گلوش پایین نرود، یک خواب راحت نداشته باشه، یک غذای راحت نخورد، این عذاب دنیاست. فقد حقا انفسهم به هم کافرون و روحهاش اینها خارج بشود از بدنشون در حالی که کافرن. یه عاقبت این داست. همه میدانن که چیز که انسان کافر از دنیا برود چی برترش میاد. خداوند همه ما را از این حالت که قرآن کریم فرمود که نامش نفاق هست محفوظ بدارن. خدای عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. ما را از زمره کافران و منافقان قرار نده، ما را از زمره اهل ایمان واقعی قرار بده. خدایا به ما اون شایستگی را بده که نماز را از روی رغبت انجام بده. اون شایستگی را عنایت کن که وظایفی مالی که به ما امر کرده ای با کمال رغبت و میل انجام بده. خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. در این شب جمعه اخبار همه